ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه در استودیوی رادیو فردا در پراگ. من رویا کریمی مرج به شما که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله خبری با ما بمونید. همکارم حسن جعفری همراه ماست با آخرین بخش از خبرهای برنامه صبحانه با خبر.
با سلام دوباره. نخستین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای دیروز در ژنو برگزار شد و تا ساعات اولیه بامداد امروز نیز ادامه یافت. در نخستین روز چندین نشست دو و سه جانبه بین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون برگزار شد. پیش از این برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌های غربی گفته بودند که اصرار ایران به ادامه تحقیقاتش در مورد سانتریفیوژهای نسل جدید مذاکرات را با دشواری روبرو کرده است. همزمان دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که در شهر قم ایراد شد بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد. 6 سناتور دیگر آمریکایی از طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه‌ای از مطرح شدن این طرح در صحنه سنا دیده نمی‌شود. بر اساس پیش‌نویس این طرح در صورتی که ایران توافقنامه ژنو را نقض کند، تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش یابد. کاخ سفید هشدار داده که این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها نیروهای ارتش در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با شبه نظامیان مرتبط با القاعده هستند. با این حال شماری از ساکنان فلوجه به خبرگزاری رویترز گفتند شبه نظامیان این شهر را ترک کرده و اوضاع در فلوجه کم و بیش به حال عادی بازگشته است. هفته گذشته بخشی از رمادی و فلوجه به تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده درآمد. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر نیز دیروز گفت که هر دو طرف هم نیروهای دولتی و هم شورشیان در این درگیری‌ها به اقداماتی ناقض حقوق بشر دست داده و کشته شدن غیر نظامیان را موجب شدند. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزادی 72 نفر از زندانیان بازداشتگاه بگرام که آنها را خطر امنیتی می‌خواند ابراز نگرانی کرد. افغانستان دیروز اعلام کرد از 88 زندانی بگرام که آمریکا خواستار عدم آزادی آنها شده، فقط 16 نفر در زندان باقی می‌مانند و 72 نفر بقیه آزاد می‌شوند. در واکنش به این خبر، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته گفت شواهدی محکم در دست است که نشانگر ارتباط این 72 نفر با جرائم مرتبط با تروریسم است. بنابر گزارش‌ها فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا پس از 9 ماه در انظار عمومی ظاهر شد. در عکس‌هایی که وبسایت‌ها و روزنامه‌های چاپ کوبا منتشر کردند، فیدل کاسترو 87 ساله که آثار کهولت سن به شدت در او نمایان است، در حال تماشای آثار هنری دیده می‌شود. سازمان امنیت دبی اعلام کرد 3 شهروند ایرانی را در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدانپناه، شهروند ایرانی بریتانیایی که اوایل تیر ماه در دبی ناپدید شد، بازداشت کرده است. هویت 3 فرد بازداشت شده منتشر نشده، اما پلیس دبی میگوید اسناد و نشانه‌های فنی ارتباط این 3 نفر را با عملیات آدمربایی به اثبات می‌رسانند. بریتانیا نیز پیش از این اعلام کرده بود احتمال دست داشتن عوامل ایران را در این ماجرا جدی می‌گیرد و تحقیقاتی را در مورد ناپدید شدن آقای یزدانپناه آغاز کرده است. نبرد میان مخالفان بشار اسد با یکدیگر در سوریه روز گذشته از سر گرفته شد. این نبردها میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش از یک سو و دیگر شورشیان مخالف بشار اسد از سوی دیگر جریان دارد. شورشیان موفق شدند نیروهای داعش را از شهر حلب بیرون برانند. همچنین بنابر گزارش‌ها داعش با فراخواندن نیروهای کمکی ضد حملاتی را در استان‌های حلب، ادلب و رقه آغاز کرده است. و خبر آخر این که علی العریض نخست وزیر تونس دیروز در راستای تلاش برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در آن کشور از سمت خود استعفا کرد. استعفای آقای العریض که در پی مذاکره با اپوزیسیون تونس انجام شد، اجازه می‌دهد تا دولت موقت تشکیل شود و انتخاباتی تازه تحت قانون اساسی جدید این کشور برگزار گردد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود که امروز در 3 نوبت مورد در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما سخنان آیت الله خامنه ای به مناسبت سالروز 19 دی ماه، دیدار حسن روحانی با جمعی از هنرمندان، آخرین تحولات عراق و سوریه و همینطور بازداشت 3 ایرانی در دبی و بیشتر از اینها رو در نیم ساعت پیش رو در بخش پایانی برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در اظهاراتی بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد و گفت که در مذاکرات هسته‌ای اخیر میان ایران و گروه پنج به علاوه یک این دشمنی آشکار شد. آقای خامنه ای این صحبت‌ها را به مناسبت سال روز 19 دی ماه و در جمع گروهی از مردم شهر قم بیان کرد. بابک غفوری آذر درباره این صحبت‌ها گزارش می‌دهد.
در حالی که مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی شامل آمریکا برای اجرای کردن روند توافقات ژنو ادامه دارد، رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موضع‌گیری‌اش پیرامون این مذاکرات گفت که دشمنی آمریکا با ایران و اسلام در جریان این مذاکرات روشن شد.
یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی‌ها و مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلل شد، همه اینو فهمیدن. میشنوید لحنهای اینها رو، حرفهای اینها رو. اونجایی که اقدام نمی کنن میگن نمیتونیم، راست میگن نمیتونن. میگوین که ما اگر میتوانستیم صنعت هسته‌ای ایران رو تار و پودش رو به کلی از هم جدا کنیم میکردیم، اما نمیتونیم. بله نمیتونن البته.
اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به دنبال موضع‌گیری برخی از چهره‌ها و جریان‌های اصولگرا در انتقاد از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بیان شده است. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی، درباره صحبت‌های تازه آیت الله خامنه‌ای می‌گوید:
با توجه به حمله‌ای که راست افراطی و آقای روحانی کرد، و حتی بحث این که باید یه هیئت ناظر از مجلس بر مذاکرات نظارت کنه، وزارت امور خارجه نپذیرفت و شایع بر رفتن پرونده به شورای امنیت شد، ولی می‌بینیم تیم مذاکره کننده رو تغییر نکرده. به نظر من آقای خامنه‌ای در این سخنرانی زیاد تون نرفت. ضمن اینکه نگاه آقای خامنه‌ای حتی قبل از انتخابات این بود که ما با آمریکا به اصطلاح آمریکا یا اهل مذاکره نیستن، ولی می‌بینیم داره مذاکره صورت می‌گیره. ولی از این طرف دیگر به نظر من به نوعی مدیریت کردن صحنه است. اون جمله معروف آقای باهنر که ما باید مدیریت دشمنی آمریکا رو حفظ کنیم، که این در حقیقت با روح مذاکرات در تضاد یه مقداری. از یه طرف دیگر با تمایل دولت روحانی و حتی اصلاح طلبان و حتی جامعه مدنی ایران در تضاده که میخوان با آمریکا و غرب تعامل سازنده داشته باشه. ولی این موضع آقای خامنه‌ای یک موضعی میشد که میانه، که اگر همین مذاکراتی که از خود بگه من نقش نداشتم.
آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های روز پنجشنبه همچنین به قدرت‌های جهانی هشدار داد که تحریم‌های آنها باعث تسلیم ایران نشده و پذیرش مذاکره با آنها نیز به معنای آن نیست که ملت مستعصل شده است.
امروز اینا خیال می‌کنن که به خاطر فشار تحریم و محاصره اقتصادی ملت دست‌هاشو بالا برده در مقابل اونها و تسلیم شده. نه آقا، اشتباه می‌کنید. این ملتی که دست‌هاشو به علامت تسلیم بالا ببرد نیست.
تغییر رحمانی بیان این اظهارات را نشان از اصرار رهبر جمهوری اسلامی در حفظ موضع قبلیش درباره بی تأثیر بودن تحریم ها می داند.
رئیس بانک مرکزی دوره احمدی‌نژاد آقای بهمانی گفت ما در شیب ابوطالب ایشان پیشبینی جنگ خندق و بعد سرتیز کرد. واقعیت این است که پیشبینی ایشان در مورد اقتصاد ایران غلط تر بود. ما در مرحله شیب ابوطالب اصلا سخت‌تر بودیم. الانم خب به تبع باید این نقطه خود چنان تکرار کنم. حتی در گزارش صد روزه آقای روحانی از طرف دیگر شایع است که تحت فشار قرار گرفت که به مسئله تحریم ها و تاثیر تحریم ها در اقتصاد ایران نپردازه. ولی واقعا که انکار کردن این احضار مناز شمسه و از یک طرف دیگه داستان بابک زنجانی و از یک طرف دیگه دور زدن تحریم ها که آقای خامنه‌ای بارها و بارها گفته، نشاندهنده این است که چقدر فساد اداری و چقدر میلیارد ها تومان پول دلار پول مردم ایران به خاطر درآمد نفت سوخ شده. یعنی دور زدن تحریم ها حتی اگر موفقم بوده با این فساد وحشتناکی بوده که دولت ناچار شده دستور عمل صادر کنه، کسانی که سوء استفاده کردن به اصطلاح از درآمد تحریم ها رو باید در عرض یک هفته معرفی کنن. اینا وقت نشون میده که به طور کلی این نگاه خامنه‌ای یعنی نگاه قابل نقد، ولی خب متاسفانه ایشان هنوز می تکرار میکنه.
اظهارات روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای ساعتی قبل از آغاز دور تازه گفتگوها میان ایران و گروه پنج به اضافه یک برای بررسی نحوه اجرای توافقنامه ژنو بر سر برنامه اتمی ایران بیان شد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. آیا وجود دشمن مشترکی چون القاعده در خاورمیانه خواهد توانست زمینه‌های ترمیم روابط ایران و آمریکا را فراهم کند؟ برخی تحلیلگران پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر تردید دارند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
تحرکات نیروهای القاعده در استان انبار عراق و تصرف بخشهایی از شهرهای فلوجه و رمادی و پیامد آن اعلام آمادگی ایران و آمریکا برای کمک به دولت عراق در نبردش با القاعده، بار دیگر توجه برخی تحلیلگران را به همسویی ایران و آمریکا در مواجهه با دشمنی مشترک جلب کرده است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز پس از این وقایع با انتشار مقاله‌ای با عنوان آمریکا و ایران مواجه با دشمن مشترک در نزاع خاورمیانه به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته می شود که آمریکا و ایران در مناطقی از خاورمیانه چون عراق، یمن، افغانستان، سوریه و لبنان با القاعده مواجهند که از یک سو با آمریکا و از دیگر سو با ایران شیعی سر دشمنی آشتی ناپذیری دارد. این مقاله می افزاید که به رغم اختلافات سنتی آمریکا و ایران، دو کشور اما امکان رسیدن به تفاهمی از همین نقطه را بیش از همیشه دارند. اما آیا واقعا زمینه‌های همکاری این دو کشور بر سر القاعده برقرار است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی:
همکاری بین ایران و آمریکا در مواقعی که یک منافع مشترکی وجود داشته و همگرایی بوده در گذشته هم وجود داشت. مثلا همکاری در رابطه با افغانستان زمانی که طالبان بر سر کار بود. در حال حاضر با توجه به رویدادهای سوریه، دست بالایی رو که واقعا گروه‌های جهادی افرادگرا و وابسته به القاعده، باز هم یک همچین زمینه همکاری میتونه وجود داشته باشه، یعنی به هیچ وجه دور از انتظار نیست.
با این حال پیش از این خبرها حاکی از آن بودند که ایران هر از گاهی از کارت القاعده علیه آمریکا بهره برده است، از جمله پناه دادن به برخی رهبران این گروه و در حصر نگه داشتنشان در خاک ایران. با این سابقه چقدر این دو کشور میتوانند به یکدیگر اعتماد کنند؟ حسین آریان:
ببین، اینی که از این کارت استفاده کرده در گذشته بیشک، برای اینکه در اون موقع بین ایران و آمریکا بسیار تیره بوده، حالا امیدی هست. الان ممکنه موانعی که پیش بیاد، ممکنه این موانع در رابطه با سپاه پاسداران و نیروی قدس باشه، یعنی نیروی قدس با توجه به نفوذی که واقعا در عراق داره، ممکنه که در اینجا مانعی وجود داشته باشه، ولی در هر صورت باز هم این امکان وجود داره که اگر یک موانعی هست، دولت روحانی بتونه از طریق آیت الله خامنه‌ای سپاه پاسداران یا نیروی قدس رو راضی بکنه برای این همکاری، برای پیشبرد اهدافش در رابطه با مسئله هسته‌ای و به طور کلی گشایشی در روابط ایران و آمریکا.
با توجه به بی‌اعتمادی‌های دیرینه میان ایران و آمریکا و نیز قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای که کمتر کشوری از نزدیک شدن تهران به غرب خوشنود خواهد شد، آیا وجود دشمنی مشترک خواهد توانست زمینه‌ای برای دوستی‌های پایدار فراهم کند؟
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر را شنیدید. گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه در حالی در اسپانیا گرد آمدند و در تلاش برای دستیابی به نوعی اتحاد و همدلی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو هستند که نبرد میان مخالفان بشار اسد به یکدیگر در سوریه روز پنجشنبه سر گرفته شده است. این نبردها میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده با دیگر شورشیان مخالف بشار اسد است. شدیدترین نبردها در شهر رقه جریان دارد. رقه تنها مرکز استانی است که به کلی از کنترل حکومت بشار اسد خارج شده است. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه از جمله چندین نماینده از گروه‌های شورشی اسلامگرا برای نخستین بار در شهر کوردوبا در اسپانیا ملاقات می‌کنند تا پیش از کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو به زمینه‌ای مشترک دست یابند. پس از گذشت نزدیک به 3 سال از شروع بحران در سوریه، حال نیروهای مخالف دولت بشار اسد به گروه‌های مختلف با حامیان مختلف تقسیم شدند. غرب نیز تلاش می‌کند تا یک اپوزیسیون با صدای واحد را روز دوم بهمن ماه بر سر میز کنفرانس ژنو دو بیاورد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
وضعیت در سوریه روز به روز پیچیده‌تر و عجیب‌تر میشه و برای کسانی که وضعیت منطقه را در سال‌های گذشته، دهه‌های گذشته پیگیری کردن، به خوبی نشونه‌هایی که در سوریه به چشم می‌خوره مشابه هست از وضعیتی که لبنان در سال‌های جنگ داخلی تجربه کرد. به این ترتیب که در ابتدای شروع درگیری‌ها گروه‌های اپوزیسیون هستند که علیه دولت با همدیگه متحد میشن، رفته رفته بین خود اپوزیسیون اختلاف‌های ایجاد میشه، گروه‌هایی ظهور می‌کنن که اینها با همدیگه مشغول جنگ میشن و دولت با همه اینها در حال جنگه و همین روند ادامه پیدا میکنه تا اینجای کار در سوریه اتفاقی افتاده دقیقا مشابه اتفاقاتی هست که در لبنان زمان جنگ داخلی اتفاق افتاده. اگر به همین ترتیب با اساس همین نمونه وضعیت ادامه پیدا بکنه در نهایت به یک نقطه میرسیم در سوریه که شاهد جنگ مذهبی و طائفه‌ای خواهیم بود و حالت سیاسی خودش رو به شکل کامل از دست خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دورنما و چشمانداز کنفرانس ژنو 2 در سوئیس تیره و تار به نظر میرسد. گفتگوهای دو روزه در کوردوبا در اسپانیا میزبان گروه‌های مختلف سوریه بسیاری است، هم ائتلاف ملی سوریه و هم نمایندگانی از دیگر گروه‌های مخالف، از جمله گروه‌هایی که مخالف بشار اسدند اما در سوریه مستقر هستند. رویترز می نویسد بشار اسد آنها را تحمل می کند، چرا که این دسته از مخالفان خواستار عزل او نیستند و به همین دلیل مورد اعتماد دیگر گروه های مخالف سوری قرار نمی گیرند. چشمانداز کنفرانس ژنو 2 از دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه:
موضوع رفتن به ژنو و سوی اپوزیسیون سوریه تا حالا قطعی نشده. قرار بود از اکتبر گذشته اینها تصمیم گیری کنند به خاطر مخالفت هایی که در داخل ائتلاف، همینطور در میان فرماندهان جبهه های جنگ برای رفتن به ژنو 2 وجود داره. مرتب ائتلاف و جلسات ائتلاف برای تصمیم گیری در این باره به تعویق افتاده. این محادثات و این گفتگوهایی که همک به این شکل وجود داره در این راستا قرار میگیره. در آینده هم گفتگوها ادامه خواهد داشت، چون که ائتلاف ملی سوریه از گروه‌های نامتجانسی شکل گرفته که ممکنه بر سر این موضوع اختلافات خیلی شدیدی شکل بگیره، همینطور که بر سر انتخاب آقای احمد جاربا ما دیدیم که حدود 43 نفر از ائتلاف ملی خارج شدن از میان 120 عضوی که در این ائتلاف وجود داره. بنابراین برای حفظ وحدت به ائتلاف ملی هنوز در مورد رفتن به ژنو تصمیم گیری نشده، ولی به اعتقاد من بعد از اجلاس روز یک شنبه در پاریس که گروه دوستان مردم سوریه جمع خواهند شد و بر سر این موضوع فشار وارد خواهند کرد که اپوزیسیون یا ائتلاف ملی در مورد رفتن به ژنو تصمیم بگیره، بعد از این من معتقدم که ائتلاف در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
از سوی دیگر روز پنجشنبه نبردها میان گروه‌هایی از نیروهای اپوزیسیون دولت سوریه با گروه وابسته به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام با نام اختصاری داعش ادامه یافت. داعش روز چهارشنبه کنترل شهر حلب را از دست داد و از این شهر بیرون رانده شد. در مقابل ابو محمد العدنانی، سخنگوی این گروه زیرشاخه القاعده، در پیامی صوتی خطاب به اپوزیسیون سوریه گفته است: به خدا سوگند می‌خورم که هیچ یک از شما را زنده نخواهیم گذاشت و شما و پیروانتان را به عبرتی برای دیگران بدل خواهیم کرد. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا:
داعش در جبهه حلب شکست سنگینی خورد، مقرش در منطقه غازی عسکر به دست مخالفانش افتاده، در بیشتر جبهات هم پاکسازی شده، فقط در منطقه رقه الان وجود داره. این صحبت ها و این شعارهایی که به این شکل میده در واقع داره خودشو تسلی میده از شکست سنگینی که در برابر جبهه اسلامی، ارتش آزاد و نیروهای دیگه خورد.
دو سال و 10 ماه از آغاز درگیری ها در سوریه می گذرد که اکنون به یک جنگ داخلی تمام عیار بدل شده است. بیش از 100,000 نفر در سوریه کشته شدند و بیش از 2 میلیون سوری آوارند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. و اما درگیری هایی هم که از هفته گذشته میان نیروهای دولتی عراق با شبه نظامیان وابسته به القاعده در استان انبار واقع در غرب این کشور آغاز شده همچنان ادامه دارد. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق روز پنجشنبه با پشتیبانی تانکهای ارتش به جنگ با شبه نظامیان سنی وابسته به القاعده در استان انبار عراق پرداختند. در پی اشغال شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی مرکز استان انبار به دست شبه نظامیان تندرو، دولت اقدام به محاصره این دو شهر کرد. این اقدام دولت موجب شد سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی نسبت به کم شدن دسترسی غیر نظامیان به مایحتاج اساسی از جمله غذا، آب و سوخت هشدار بدهند. سازمان دیدبان حقوق بشر طرف‌های درگیر در استان انبار عراق را به دلیل بکارگیری تاکتیک‌های جنگی غیرقانونی و در معرض خطر قرار دادن جان غیر نظامیان محکوم کرد. این سازمان نیروهای دولتی عراق را متهم به انجام حملات خونپاره‌ای بی هدف به محلات مسکونی غیر نظامی کرده و در ادامه از نیروهای شبه نظامی هم به دلیل استقرار نیرو و انجام حملات از داخل مناطق پرجمعیت انتقاد کرد. شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی در استان سنی نشین انبار به مدت چند روز از کنترل دولت مرکزی عراق خارج شدند که در حدود 10 سال گذشته نخستین باری است که نیروهای شبه نظامی وابسته به القاعده توانستند آشکارا کنترل چند شهر عمده را در این کشور به دست بگیرند. همزمان با اعلام کمک سازمان ملل متحد به ساکنان این استان در تهیه مایحتاج ضروری، سازمان هلال احمر عراق هم اعلام کرده که برای بیش از 8000 خانواده در استان انبار کمک‌های بشردوستانه ارسال کرده. هرچند در پی درگیری‌های اخیر در استان انبار دست کم 13000 نفر از ساکنان این استان تاکنون گریخته‌اند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
قراره 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه. محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد داشت.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیا است. پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی میکنه. دام هرچه وارد زیستگاه شده.
که این درش که سگ رو تو فنگ میکشن خون خودش میشه حامل عفونت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در تهران با جمعی از هنرمندان عرصه‌های مختلف دیدار کرد و در آن از لزوم شکستن فضای امنیتی در عرصه فرهنگ و هنر صحبت کرد و تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا دانست. او همچنین وعده داد ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی را احیا می‌کند، حتی اگر به گفته آقای روحانی وزیر فرهنگ و ارشاد از مجلس کارت زرد بگیرد. درباره این اظهارات بابک فوری آذر با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران گفتگو کرده و نخست از او درباره ارزیابیش پیرامون صحبت‌های اخیر آقای روحانی پرسیده است.
من فکر می‌کنم که صحبت‌های آقای روحانی، صحبت‌هایی که در جمع هنرمندان و اهل فرهنگ کردن، نوعی ادامه همون سیاستیه که آقای روحانی در ماه‌های گذشته در پیش گرفته و اون هم این هست که تا جایی که میتونه مسیر کار خودش رو در دولت ادامه بده و نه چندان توقع حمایتی از دو قوه عمده دیگه در جمهوری اسلامی، یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه داشته باشه و نه اینکه خودش رو با اونها چندان به جدال بیاندازه و اونها رو هی در برابر گفتهای خودش قرار بده. بنابراین صحبت دیروز او در جمع هنرمندان و اهل فرهنگ رو میشه نوعی بی‌اعتنایی دولت آقای روحانی به تلاشی که یک اقلیت دارن در مجلس انجام میدن برای فشار آوردن به دولت تلقی کرد.
در صحبتهاش آقای روحانی گفته وزارت ارشاد بیشتر باید تبدیل به یک نهاد اداری بشه و تلویحا گفته باید از وجه نظارتی این وزارتخانه کم بشه. واقعا دولت آقای روحانی میتونه با توجه به شرایط فعلی در ساختار جمهوری اسلامی وزارت ارشاد رو به این سمت ببره؟
سیاستی که آقای روحانی در مورد حوزه فرهنگ و هنر اعلام کرده بود، هم در انتخابات و هم در سخنان دیروزش اعلام کرد، در واقع نوعی تفاوت نگاه هست با اون چیزی که در دولت قبلی وجود داشت و در دید اصولگرایان و تندروها همچنان وجود داره و ابراز میشه و اون این هست که اونها توقع دارن که دولت بیاد و آثار فرهنگی و هنری که اونها اسمش رو میذارن مثلا هنر و فرهنگ مثلا مورد توجه نظام تولید بکنه. این برنامه آقای روحانی که میگه که دولت کارش این نیست که بره فیلم بسازه، شعر بگه یا کتاب بنویسه، در واقع پایان داده دادن به برنامه‌ای که در دولت آقای احمدی نژاد به شدت دنبال می‌شد و به همه نویسندگان و هنرمندان و سینماگران و اهل فرهنگ در واقع سفارش داده می‌شد که یا این برنامه رو دنبال بکنید و یا اینکه حمایت نمی‌شدند. حالا آقای روحانی در واقع میگه که باید اهل فرهنگ و هنر رو آزاد بذاریم که خودشون کار خودشون رو بکنن و نگاه امنیتی رو برداریم. به همین دلیل هم هست که همونطور که در جلسه دیروز دیده میشه، بسیاری از هنرمندان و اهل فرهنگ حمایت میکنن از این نگاه و آقای روحانی هم به نظر من چون اعتماد داره به این حمایت اهل فرهنگ و هنر، در واقع ابراز میکنه که این کارت زرد مجلس نگرانش نمیکنه و میتونه همچنان پشت سیاست‌های آقای جنتی بیسته.
شما با توجه به سمت پیشینتون باید به خاطر داشته باشید که در دولت آقای خاتمی در حوزه فرهنگ و هنر وقتی دولت تصمیمی میگرفت، نهادهای خارج از دولت مثلا میتونستن جلوی اکران فیلمی رو بگیرن یا از برگزاری کنسرتی ممانعت کنن. فکر میکنید الان دولت آقای روحانی میتونه با این رویکرد همراه گونه ای که با هنرمندان داره جلوی تکرار اون تجربیات قبلی رو بگیره؟
خب آقای روحانی در عین اینکه سیاست خودش رو، سیاست مورد نظر خودش رو گفته که در واقع برداشتن فضای امنیتی هست و دادن امکان کار به هنرمندان و اهل فرهنگ، ولی در صحبتاش یک نکته ظریف هست و اون اینه که میگه تا جایی که بتونیم، و این واضحه که معنای این سخن اینه که دولت فقط در حدی که اختیارات خودش هست این حمایت رو خواهد کرد و در واقع داره به هنرمندان و اهل فرهنگ میگه که از ما این انتظار رو نداشته باشید که بتونیم تمام اقدامات در واقع نهادهای نظارتی مخالف وزارت ارشاد رو بتونیم محدود بکنیم. بنابراین میشه گفت که تا حدی اون میتونه برنامه خودش رو پیش ببره، ولی خب همونطور که اشاره کرده گفته که مثلا در مورد ارکستر سمفونیک همین که وزارت ارشاد بخواد اون رو تقویت بکنه میدونه که مورد انتقاد مجلس روبرو خواهد شد. بنابراین دولت خودش عملا داره میگه که میدونه که امکانات محدودی داره و زیاد نباید از او توقع چندانی داشت.
علی اصغر رمضان‌پور به پرسش های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ میداد.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امارات متحده عربی اعلام کرده که سه ایرانی را در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی، در بازداشت خود دارد. نام این افراد هنوز منتشر نشده، اما پلیس دبی امیدوار است از طریق بازجویی از آنها از محل نگهداری عباس یزدی آگاه شود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
عباس یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی 44 ساله، در تیر ماه در دبی ناپدید شد و هویت سه نفری که اکنون در ارتباط با روبوده شدن او در دبی بازداشت شدند هنوز منتشر نشده است. پلیس بریتانیا در مرداد ماه اعلام کرد که درباره ناپدید شدن عباس یزدی با دبی و ایران در ارتباط است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز، دفتر مطبوعاتی دولت دبی اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این سه نفر را به ظن ربودن عباس یزدی که صاحب یک شرکت بازرگانی در امارات متحده است دستگیر کردند. در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی اعضای این گروه را شناسایی کرده و توانسته بودند روش آنها را برای ربودن عباس یزدی کشف کنند. پلیس دبی سرگرم بازجویی از مظنونان دستگیر شده است. عباس یزدی روز چهارم تیر ماه مفقود شد و همسرش آتنا به روزنامه هفت روز گفت که در هراس از آن است که او به وسیله ماموران اطلاعاتی ایران روبوده شده باشد. رویترز می نویسد ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز نهم مرداد ماه در گفتگو با علی اکبر صالحی، همتای وقت ایرانیش، موضوع ناپدید شدن عباس یزدی را مطرح کرده بود. خانم آتنا به روزنامه هفت روز گفته است که همسر بازرگانش از دوستان دوران کودکی پسر رئیس جمهوری اسبق ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی است. او افسوده است که عباس یزدی 11 سال پیش در ایران به مدت 6 ماه در سلول انفرادی در بازداشت سرویس اطلاعاتی ایران بوده. عباس یزدی سپس به لندن سفر کرده و تابعیت بریتانیایی را به دست می آورد. روزنامه هفت روز خبر داده که او و همسرش 10 سال پیش به دبی مهاجرت کردند. عباس یزدی نامش در زمان مطرح شدن پرونده استات اویل به میان آمد. استات اویل بزرگترین شرکت نفتی کشور نروژ است. در پرونده استات اویل اتهاماتی نیز به مهدی هاشمی وارد شده است.
با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما علی سنندج برای ما نوشته با آرزوی رهایی ایران، بشیده شدن بت‌پرستی و شکستن خدایان دروغین و بازگشت پندار نیکو، گفتار نیکو و کردار نیک. و همینطور سعید خسروی هم از ایران نسبت به رادیو فردا ابراز لطف کردن که از ایشون هم سپاسگزاریم. فرصت دارم تا شماره های پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام کنم. 2420-733-595-555 و 2079-26-011-57-30 میتونید با ما تماس بگیرید و پیشنهادها، انتقادها و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و در صبح جمعه عزیز با هم صبحانه با خبر رو به پایان رسوندیم. آرزو میکنم شما که در ایران زندگی میکنید روز تعطیل آرومی رو پیش رو داشته باشید و شما شنوندگان رادیو فردا هم که ساکن خارج از ایران هستید هفته ای رو با آرامش به پایان برسونید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شب